بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك وحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ترجم روح ملکوتی امام راحل و شهدای امام مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در شبهای گذشته چند تا از مناجات های خمسه عشر را تلاوت کردیم و یه مقداری که خدای متعال توفیق داد در برش توضیحاتی عرض کردیم. مناجات بعدی مناجات راجیه، مناجات امیدواران. همون نکته‌ای که در بحث قبلی عرض کردم، منظور این نیست که مردم اصلافی هستند، نه اده خائفینند، نه اده راجینند. انسان حالات مختلف داره، گاهی خوف برش عالمه، گاهی رجا عالمه. به مناسبت اون حالاتش این مناجات ها تناسب داره که تلاوت بشه. در حال اگر حال رجا بر انسان غالب باشه مناسب هست یا بخواد این حال را در خودش تقویت کنیم، از این مناجات خوب میتونه استفاده کنه. همونطور که در بحث مناجات خائفین ابتدای توضیحی درباره مفهوم خوف و خشیت و این را عرض کردیم، اینجا مناسب است که یک توضیحی درباره مفهوم رجا عرض. انسان فطرتاً طوری آفریده شده که چیزی را که خوب میدونه، کمال میدونه، اون را دوست داره. در قرآن هم داریم سوره العادیات، و انه لحب الخیر لشدید. انسان نسبت به حب غیر، حب خیر خیلی شدت داره، یعنی محبتش زیاده نسبت به خیر. منتها در مصادیق خیر هست که افراد تفاوت دارن در شناختش و به حسب معرفتشون یه چیزی را بیشتر دوست میدارن، بخاطر که اون را به جهت خیریتش بیشتر آگاه هستند، بیشتر درک. حالا خود خیر چیه و مصادیقش چیه؟ حالا محل بحث ما نیست. خیلی هم ما تو این بحث احتیاجی به توضیح اون نداریم. بحث رجا رو میخواستیم توضیح بدیم. رسیدن به یک خیر مطلوب، چیزی که آدم دوست می‌داره بهش برسه، دوست می‌داره واجدش بشه، دوست می‌داره باشه ارتباط پیدا بکنه، مشروط به یک شرایطی است. طبعاً اینجور نیست که آدم هر چی داره دوست می‌داره براش حاصل بشه، ولی همه چیز باید برای همه کس، همه خوبی‌ها برای همه انسان‌ها حاصل بشه. تحقق یک خیری، یک کمال مطلوبی، یک چیز دوست داشتنی برای انسان منوط به اینه که اسباب و شرایطش فراهم میشه. اسباب و شرایط در واقع یک نظم خاصی دارند که اگر به اون ترتیب با اون شکل خاص تحقق پیدا کنن حتما نتیجه برش مترتب میشه. به اصطلاح وقتی علت تامه شیء تحقق پیدا کرد، معلول هم حتما تحقق پیدا کرد. اما اینکه آیا این اسباب تحقق پیدا می کنند یا نه و ما چه اندازه آگاهیم از این که این اسباب تحقق پیدا می کنند، اینجا دو سیستم، دو نظام را ما باید در نظر بگیریم. یکی که فی حد نفسه این اسباب چی هستن و چگونه تحقق پیدا می کنن و به اصطلاح چه رابطه منطقی با اون معلول، اون چیزی که در اثر این اسباب تحقق پیدا می کنه داره. یکی که ما چگونه تصور می کنیم یه بحث دقیقی است که حالا شما الحمدلله همه اهل فضل هستید در اینجا طرح کردن بس مشکل نیست خیلی، اما در غیر محافل علمی و اینا خود توضیح و طرحش خود مشکل. فرض فرمایید که اگر برای تحقق یک معلولی 100 تا عامل به طور تساوی دخالت داشته، اگر 100 چیز تحقق پیدا کنه همه هم تأثیرشون مساوی باشه، این 100 عامل وقتی تحقق پیدا کنه اون معلول حاصل میشه، نسبت به هر یکی از اینها احتمال تأثیر معلول چند از 100 هر یک از اینها 100 تأثیر داره در تحقق اون معلول، مجموع این هاست که میشه 100 اون وقت علت تامه هست و معلول تحقق بده. ولی این ترتیب و این تأثیر همیشه در ذهن ما همینجور نیست. گاهی ما خیال میکنیم که این عامل تحقق داره ولی در واقع تحقق نداره. گاهی ما خیال میکنیم تحقق نداره ولی در واقع تحقق داره. این است که دو نظام احتمالات در اینجا به وجود میاد، یکی احتمال منطقی، یکی احتمال روانشناختی. یکی این که من چقدر احتمال میدم که این واقع میشه، یکی منطقا چقدر باید احتمال داد. یه رابطه منطقی بین این اسباب و مسببات وجود داره و یک رابطه احتمالات تو ذهن من هست، گاهی این احتمالات خطا هم میشه. اگر انسان بدونه که این عوامل تحقق پیدا کنه، ما مطمئن باشیم که این عوامل وجود داریم ولی در خارج وجود نداشته باشیم، این یک خطاییست برای ما پیدا میشه. حالا اگر امید داشته باشیم که اون معلول تحقق پیدا کنه با اینکه در واقع اسبابش نیست، یک امید کاذبیست. حالا در مثال‌های عادی میتونید شما مثال بزنید که فرض فرمایید آبی را میخواد جوش بیارید، غذایی را میخواد بپزید، کاری را میخواد انجام بدید، توی درسی میخواد موفق بشید، سر امتحان میخواد نمره بیارید، آدم چقدر احتمال میده که این تحقق پیدا کنه؟ یه وقت دقیقا میدونه که این عوامل چند درصد تأثیر دارن و طبق همون نظام واقعی خودش همین احتمال رو میده، این احتمال به جاییست، احتمال صادقیست. میگم 70% مطمئن نمی کار میشه، اما یه وقتی میگم 70% میگم میدونم میشه، در صورتی که 10% عواملش هم موجود نیست. من اشتباه میکنم، این احتمالی که میدن احتمال روانشناختی است اما دروغه. مثل قطع قطع میمونه که آدم یقین داره به یه چیزی ولی دروغه، جهل مرکبه، خیال میکنه که میدونه ولی نمیدونه. حالا این مقدمه خود پیچیده بود. ما میدونیم که اون چیزایی که دوست داریم تحقق پیدا کنه، که اونی که حالا در این موارد بیشتر مورد توجه ما، رحمت الهی، مغفرت، آموزش، ثواب آخرت، رضوان الهی، اینا مطلوب نیم داره. اینا یه اسبابی داره، گزافی نیست. خدا بی جهت اینجور نیست که بی خود به کسی رحمت بده، از یک کسی بگیری. گزاف این خلاف حکمتی. کار حکیمانه این است که اگر خدای متعال کسی را به یک نعمتی ترجیح میده، بر اساس یک حکمتی باشه، یک جهت مرجحی داشته باشه. مثلا این چیز معروفی است که ترجیح بلا مرجح قبیحه. یه شخص عاقل بی جهت یه چیزی را ترجیح بده قبیحه، بی جاست، خلاف حکمت، عاقلانه نیست. خدا که کارش همیشه حکیمانه هست، اگر به کسی رحمت میده این بی حساب نیست. اگر گناه کسی را می آمرزه بی حساب نیست. اگر شفاعت کسی را درباره کسی قبول میکنه بی حساب نیست. همه اینا دقیقا حساب، کل شیء عنده به مقدار، همه چی حساب. منتها ما نمیدونیم حسابش چی است و کی عمل میشده. ما یه وقت عوامل تحقق یه چیزی رو میدونیم که خدا در چه شرایطی چه کاری رو انجام میده. مثلا میدونیم اگر کسی در عمرش گناه نکرده، هیچ گناه فرض، همطور که اعتقاد ما درباره ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و اولیاء خدا اینه دیگه. خب اینا مطمئن هستیم که اینا میرن بهشت. حالا این اطمینان از کجا پیدا میشه؟ از معرفتی که به خدا و صفات خدا داریم و وعده هایی که خدا خودش داره. و برعکس اگر یک کسی بدونیم در عمرش یک کار خوبی نکرده، یک سجده برای خدا نکرده، یک آن ایمان به خدا نیاورده، هر چه از دستش برمی اومده با اولیاء خدا دشمنی کرده، اینا میدونیم حتما میره جهنم. اما درباره دیگران میدونیم بهش رفتنشون مشروط به شرایطی است، نجاتشون از عذاب مشروط به شرایطی است. گتره این است که خدا بگه این چند تا رو ببرید بهش، این چند تا رو ببرید جهنم. اینجوری نیست کنه. هر کرا به هر رحمتی و هر فیضی برساند، در هر زمانی، در هر مرتبه‌ای، در هر جایی روی حساب دقیق، سر سوزنی خطا نمی‌کنه. منتها ما حساباشو بلد نیست. گاهی خیال میکنیم که مثلا شفاعت یه امر گتره‌ای است. روز قیامت که میشه مثلا شافعین پیغمبر اکرم از زهرا سلام الله علیه ما و سایرین میان همینطور دست دست میگیرن برید بهش، برید بهش تو، یا دشمنانش رو میفرستنشون به جهنم. مثلا خب خود همین هم یه حسابی است که بگیم دوستانشون رو میبرن، پس باید دوستی داشته باشیم. ولی آخه دوستانم باز اینجور نیست که بی حساب همینطوری میره، یکی را زودتر، یکی را دیرتر، یکی را در یه درجه یه در بهش، یکی در یه درجه دیگری، گفته یه عذابی، یکی از یه عذاب دیگری. مواقف قیامت زیاده، از اول برزخ تا قیامت که نمیدونیم حساب چقدر و چند سال و با چه مقیاسی باید سنجید، این مراحل مختلفی داریم. خب شفاعت حق است درباره کسی که ایمانش را سالم از این عالم با خودش ببره. اولین شرطش اینه که با ایمان از دنیا. خب ممکنه آدم بگه که من که ایمان دارم، خب که کافر نیستیم که، پس حتما ما شفاعت خواهیم شد. اما این محاسبه صحیح نیست، برای اینکه فرضاً من ایمان واقعی الانم داشته باشم، فردا ما نمیدونم. چه بسا کسانی که سالیانی ایمان داشتن، جزء مؤمنین بودن، در صف اول نمازها شرکت میکردن، چه بسا صف اول نماز پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما بودن، بعد عاقبت به شر شدن. مثالش یه نمونه شد، دیشب اشاره کردن، بلعم باعور. بنابراین من یقین نمیتونم داشته باشم که حتما، حالا فرض این که ایمانم الان داشته باشم و ایمان سالمی باشه و مفید باشه، این منو مشمول شفاعت کنه، مشمول رحمت. بدون شفاعت که امیدی ندارن. اقلا از راه شفاعت ما وارد از نجات پیدا کنیم، از عذاب وارد بهش بشیم انشاءالله. این شرطش اینه که من ایمانم رو سالم ببرم. اگر با این حساب که من ایمان رو با مرگ تا مرگ ببرم با خودم، امید به شفاعت داشته باشم، این یک احتمال عقل پسند نیست. یعنی فرض کردم که اسباب تحقق این رحمت، این شفاعت فراهم، اما با این که میدونم من استحقاق شفاعت ندارم، یا میدونم ایمانی که میگم ایمان لفظی است، ته دل باورم نیست، خدایی نکردم، فرض میکنیم دیگه، اینا فرض مثلا، بگم بازم امید دارم خدا منو بیامرزه ببرم، این امید، امید کاذبه. یعنی ولو واقعا الان هم من امید دارم، احتمال قوی هم میدم، اما این احتمال روانشناختی یا حالت روانی من منطقی نیست با احتمالی که بر اساس مبانی منطقی باید سنجیده بشه. بفق نمیده. یه مقدار، یه مثال ساده است. فرض کنید یک کشاورزی محصولی میخواد برداره، گندمی یا باغبان است، میخواد سر درختی، میوه درختی رو برداره، کارش همینه. یه وقت موقع شخ زدن زمین اقدام میکنه، شخ میزنه، بعدم موقع بذر پاشیدن، بذر میپاشه، بعدم موقع آبیاری، آبیاری میکنه. میگه امید دارم که امسال مثلا 100 خروار گندم از این زمین محصول بردارم. این اسباب و شرایطی که برای این فراهم شده، این اسباب مثلا 90% شرایط وجودی و عدمی را رعایت کرده، یه احتمالاتی داره که یک چیزای غیر قابل پیشبینی اتفاق بیفته، یهو مثلا سیل بیاد محصول از زمین ببریم، یه آفت حساب نشده، یه پیشبینی نشده، غیر قابل پیشبینی بخوره و محصول از بین بریم. این منافات با امید نداره، چون اون یک درصد احتمالش خیلی ضعیفه. روی اسباب ظاهری 90% اسباب رو این فراهم کرده، البته خیلیاشو خدا فراهم کرده، خیلیش هم رو خدا به دست او فراهم، آفتابش رو خدا آفریده، ابرش رو خدا میفرسته، بارانش رو خدا نازل میکنه، و نظام رویش گیاه، اینا همه با اراده خداست. خدا میگه ما باران رو میفرستیم، ما گیاه رو میرویانیم، ما دانه رو میشکافیم. دانه این که زیر زمین آب بهش میرسه، بعد شکافته میشه، جوانه میزنه، خدا میگه ما دانه را میشکافیم. بعد دانه را ما میرویانیم. ولی خب اسبابش اینا است که در ظاهر ما میبینیم و این اسباب هم اون اندازه که در اختیار او بوده فراهم. میگه امید دارم امسال 100 خروار گندم از این مزرعه برداشت کنه. این امید صادقی است. جای امید همینه. اما اگر موقع شخ زدن زمین گفت حالا همین زمین میکاریم، حالا حوصله شخ زدنش ندارم، حالا بعضی هم پاشید میگه پارسال بعض پاشیدیم بالاخره یه خورده مونده دو زمین کافی هم. موقع آبیارش میگه چند روز دیگه بارون میاد دیگه. در میان همه اسباب و وسایلی که باید به کار بگیره هیچ کدومش ازش استفاده نمی کنیم. اون وقت میگه من امید دارم که امسال 100 خروار بردارم. اون یه قرار زمین دارم دیگه، زمین کشاورزی دارم. زمین کشاورزی یک عاملش هست، وجود خود زمین که باید 100 خروار محصول نمیشه. باید شخ زد، باید دانه پاشید، تخم هم باید تخم سالمی باشی، بعد هم مواظب باش آفت نخوری، علف هرزه‌هاشو باید جمع بکنی و سایر شرایط موقع خودش هم درو کنی، برداشت کنی تا محصول جغت بشی. اگر بگید در بانک این کارا رو نکرده یا بعضی از این کارا رو مختصری انجام دادی، بگه انتظار دارم که اون نتیجه رو بگیرم. این امید ولو واقعا هم در ذهنش این باشه که چنین کاری خواهد شد، اما این احتمال خلاف واقعی است، ارزش منطقی نداری. این کار عاقلانه ای نیست. این جور امید بستن به نتیجه امید کاذبی است. این در امور دنیا اینجوره دیگه. شما یه همچه آدمی، یه همچه کشاورزی که نه شخم درستی میزنه، نه آبیاری درستی میکنه، نه به زمینش میرسه علف هرزش جمع کنه، آفتش جلوگیری کنه و میگه من امید دارم فلان مقدار گندم از چه بردارم، چی میگید بهش؟ خیالوار. در امور معنوی هم همینطور. یه چیزهایی همه ما دوست داریم، البته اگه بدونیم خوبی هاشه. خب همه غذای خوب ها میدونیم، اثر رو میدونیم چیز خوبیست و انهارون من اصل مصفا برای ما جاذبه داره، میدونیم. انهار من لبن، شیر خالصی باشه که قاطی نداشته باشه، چربیش هم نگرفته باشن، از علف خوشبوی تغذیه کرده باشه، خیلی غذای نوشیدنی مطبوعی دوست داریم. لحم طیر من ما یشتهون، گوشت پرندگان، مخصوصا بعضی پرندگان که خیلی خوش طعم از گوشتشون، برای ما لذیذ، اینا رو دوست داریم. و همینطور مسائل دیگری و ازواج مطهرتون، اینا هم رو دوست داریم. اما بیش از این چیزای دیگه بستگی داره به اینکه چه اندازه ارزش اونا رو بشناسیم. احترامی که ملائکه بگذارن برای کسانی طبتم فدخلوها خالدین، اونجا کسانی شاهد جلوه های الهی باشند، چیزهایی که لا عینون
چی؟
رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب بشر. خب طبعا ما نمیدونیم جور چه چیزهایی هست، یه چیزهایی با توهماتی و یک خیالاتی های اندازهی تصوراتی میکنیم. به هر حال حالا این سایی که خوبه، اجمالا هم قرآن یه تعبیری داره، خیلی تعبیری مفهومش خیلی روشنه و میتونه جاذبه خوبی هم داشته باشه. بعد از ذکر همه اینا میفرماد رضوان من الله اکبر، بالاتر از همه این نعمت ها رضوان الهی است، خدا از انسان راضی میشه. اون چقدر لذت داره، اون دیگه باید معرفت داشته و فهمید چقدر لذت داره. اینا رو دوست داریم، هر که بدونه اینا چی هست و امکان تحقق داره دوست داره که بهش برسیم. اگر احتمال دادیم که اینا گتره ای میرسه، خدا گاهی علیاذ بالله دنگش میگیره یه عده میشونه برید بهش، میگو خب بلکه تو شانس ما هم باشه، ما هم جز اون کسایی باشن که گفت برید بهش دیگه، نه از ما حسابی بخوان نه کتابی بخوان. خب احتمال میدیم، امیدواریم ما هم جز کسایی باشیم که همینطور بی حساب بگم برید بهش. بی حساب که میگم خیال میکنیم یعنی خلاف حکمت، یعنی گزاف.